بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خورشید، در این جلسه انشاءالله به لطف حق بیت پایانی غزل 18 را مورد توجه و تأمل قرار می دهیم، بیتی که در آغاز مجلس آن را قرائت کردم و در کار برد کلمه دولت با بیت ما قبل آن، یعنی بیت ششم غزل 18 مشترک بود. آن بیت این بود که چشم بد دور کزان تفرقه، خوش باز آور طالع نامور و دولت مادرزادت. حافظ از دست مده دولت این کشتی نو، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. اصطلاح دولت در بیت پایانی در ارتباط با دولت در بیت ششم به نحوی بیانگر آن است که آن رأی و نظری که دولت بیت ششم را سروری و حاکمیت می روحانی یا به تفسیر می انگوری می داند درست تر است تا آن نظری که این دولت را به یکی از دولت‌ها یا حاکمیت‌های سیاسی زمان حافظ مرتبط و مستند می کند. در بیت آخر به نحوی این می استقراق به تعبیر ختمی لاهوری صفت کشتی نوح یافته است. ختمی لاهوری در باب این بیت و به ویژه کشتی نوح دو دیدگاه را ارائه می دهد، دو نظرگاه را بیان می کند. نظر اول همچنان که عرض کردم آن می استقرار، آن می جذبه، آن می که خداوند خود به دست خود عاشقان خود را می نوشاند، آن می در اصل کشتی نوح است و همان صفتی را دارد که کشتی نوح داشت. اگر کشتی نوح عامل نجات مؤمنان و عارفان و سالکان از غرق شدن در دریا بود، از حضور مهلک طوفان بود، می روحانی نیز با جان و نفس آغشته به گناه و آلودگی سالک چنین می کند، او را از طوفان هوای نفس می رهاند، او را از آن دریای غرق به خونی نجات می دهد که این دریا قصد قتال او را دارد، قصد قتال روح او را دارد. می روحانی، تکرار می کنم، با نفس سالک همان می کند که کشتی نوح با مؤمنان به حق و مؤمنان به نوح انجام داد. پس یکی از معانی کشتی نوح همان می استقرار است، اما معنای دومی که ختمی لاهوری دارد مرشد کامل است. یعنی مرشد کامل و مراد کامل چون مریدی را، چون سالکی را، چون عاشقی را مخلص ببیند، چون عارف و سالکی را دارای عزم جازم و دلی پاک و روحی صاف ببیند، او را کمک می کند، او را یاری می رساند، او را از دریای غم می رهاند، از دریای هواهای نفسانی نجاتش می دهد. به یک معنا هستی خود را کشتی نجات آن سالک می کند. و اتفاقا این معنا مستند شده است به کلام بلندی از ابن عربی که الرجل من جعل نفسه سفینه تنو، مردان است که نفس خود را سفینه نوح سازد، از برای دستگیری درماندگان، از برای نجات آنانی که در هوس‌ها غوطه می‌خورند و به دنبال جرعه نور هستند. مردان است که خود را به تمامی کشتی نوح رحماندگان و کسانی کند که در متن غرق شدن در بلایا و همچنین گناهان هستند. این نکته بسیار مهمی است که سبب به نحوی ظهور این معنای عرفانی در بیت پایانی غزل 18 شده است: حافظ از دست مده دولت این کشتی نو، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. یعنی اگر دست به دست مطلق حضرت مراد ندهی و اگر در جان امن او پناهگاهی از برای خود نیابی و جستجو نکنی، طوفان حوادث ریشه‌ات را می‌زند، بنیادت را می‌برد و مطلق تو را از هر گونه هستی ساقط می‌کند. این وجه عرفانی قضیه است که مستند به حقایق قرآنی است و پیش از این گفتیم به کمال به این معنا را مورد توجه جدی قرار دادیم که حقیقت عرفان از جان قرآن می تراود و عرفانی به معرفت حق و به معرفت قائی ختم می شود که از قرآن بهره‌مند شده باشد و بهره گرفته باشد. به همین دلیل حتی کسانی که این ابیات رو در قلم روی ظاهر مورد شرح و تفسیر قرار داده اند، در شرح آن ناگزیر برخی از آیات قرآن را در این باب ذکر کردند. ما نه از سر ناگزیری، بنابه این معنا که اتفاقا کشتی نوح که یک امر قرآنیست و ریشه در قرآن دارد، خود مصدق این معناست که میتوان غزل 18 را که عرض کردیم غلبه دارد معانی ظاهریش بر معانی باطنی را در قلمرو معنای باطن مورد توجه قرار داد. به یک عبارت کشتی نوح مصدق دقیق تأویل این ابیات است، مؤید تأویل این ابیات است. حال آن آیاتی که اشاره به کشتی نوح و خود نوح و جریان طوفان دارد چیست؟ قرآن در مواردی به این معنا به صورت کامل پرداخته. بنده در این مجلس صرفا آیاتی از سوره شعرا را عرض میکنم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. و بیاد بیاور هنگامی که برادرشان نوح به مردمان خود گفت چرا پرهیز کاری پیشه نمی کنید؟ اینی لکم رسول امین، من از برای شما رسول امینی هستم، فاتقوا الله و اطیعون، تقوا پیشه کنید و حق را اطاعت کنید. و ما اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، از شما مسئلت اجری نمی کنم، خواهش و تقاضای پاداشی ندارم، پاداش من نیست مگر بر دوش حضرت حب پروردگار جهانیم. فتق الله و اطیعون، پس تقوا پیشه کنید و حق را اطاعت کنید. در جواب او گفتند قالوا انؤمن لك و تبعك الارذلون، آیا ما به تو ایمان آوریم و تبعیت کنیم آنانی را که پستند ارذلند؟ قال و ما علمی به ما کانو یعملون، این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون و ما انا بطارد المؤمنین. نوح در جواب آنان گفت من چه دانم که آنان چه کرده اند، حساب آنها نیست مگر بر حق بر پروردگارم، اگر این را بفهمید. و من ترد کننده مؤمنان نیستم، من مؤمنان را از خود نمی رانم. این انا الا نذیر مبین، نیستم مگر منذری آشکار. قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین، گفتن اگر دست بر نداری از این گونه سخنان ای نوح، پس تو را سنگ سار خواهیم کرد. قال رب انی قومی کذبون، نوح رو کرد به خداوند و گفت خدایا پروردگارا قوم من تکذیبم می کنند. فافتح بینی و بینهم فتحا، پس بگشا در بین من و ایشان فتحی روشن. و نجنی و من معی من المؤمنین، نجات ده مرا و هر که از مؤمنین که مرا همراهی کرده است. فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون، حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح. فانجیناه، پس ما نجات دادیم را. و من معه و هر که با او بود، و نجات ما به این صورت بود که کشتی را از اینها پر کردیم. فی فلک المشحون، در حقیقت چون نوح طلب فتح کرد، گشایشی کرد از این قوم، ما او را امر کردیم که کشتی بسازد، سفینه‌ای بسازد و بر آن سفینه خود و یارانش بنشینند و از دریا و آب و طوفان رهایی یابند. فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون. ثم اغرقنا بعد الباقین، هر که باقی ماند غرق کردیم. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، در اینها آیتی است یا در این آیتی است، لکن متاسفانه اکثریت به این آیات مؤمن نیستند. چون که عرض کردم مسئله نجات قوم نوح و خود نوح به واسطه کشتی یک امر کاملا قرآنی و تاریخی است و بعد از جریان نوح هم بود و کشتی نوح هم بود که اصلا سفینه نجات به عنوان یک معنا در قلم رو و اندیشه انسان ها شکل گرفت و مثلا در اندیشه و مذهب شیعه ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات، یعنی یکی از مصادیق مطلق سفینه نجات حضرت حسین یا حضرت سید الشهدا است. بر بنیاد این تفسیر حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت، میتوان بازگو کرد که می روحانی، که می استقراق، می عرفانی، تکرار میکنم، همان میکند با سالکان، با عاشقان، با عارفان، که کشتی نوح به نحوی با قوم نوح و خود نوح کرد. اما اون چه که عرض کردم و به نحوی تأویل آخرین بیت از غزل 18 است، در نزد کسانی که به ظاهر می نگریستند قصه دیگری دارد و شرح دیگری دارد. من جمله آنها سودیست، سودی آن نگاهی که سالکان داشتند، آن نگاهی که عارفان و پیروان معرفت یا طالبان معرفت داشتند را پی نگرفته است و تفسیر و معنای کاملا ظاهری و البته غریب کرده است. شرح او این است که مراد از کشتی نو قدهی به شکل قایق است که بعضی اشخاص آن را از نقره و بعضی ها از بقر، یعنی از شاخ گاو، و برخی هم از چوب می سازند. این نگاهی است که سودی دارد. سودی می گوید کشتی نوح بیت پایانی غزل 18 اشاره به فرم برخی قدح ها دارد. فرم را در اینجا به معنای صورت گرفتم، گرچه در قلم رو به هنر و فلسفه هنر معنایی و بل معانی افزونتر و فراختر دارد، اما در اینجا صورت معنا می کند. از دیدگاه سودی قدح‌هایی وجود داشته به شکل قایق، به شکل کشتی مثلا کوچک که نقش قدح داشته است، یا به عبارتی این نقش را داشته که در دل این قدح‌های قایق‌گون شراب می‌ریختند و می‌نوشیدند. تفسیر هم غریبی است، هم بسیار ظاهری. البته برخی می توانستند حال به تعبیر سودی یا از شاخ گاو یا از چوب یا از نقره به انواع گوناگون صور قده های بسازند. قده ها می توانست به صورت های گوناگونی ساخته شوند. اما اینکه بیت پایانی غزل 18 کشتی نو اشاره به فرم این قدح ها و صورت این قدح ها باشد، نگاهی کاملا خام دستانه و نگره خام بینانه است. حافظ از دست مده دولت این کشتی نو. کشتی نو مطلق به خود آن می برمیگرد و به ظرف می. ظرف می اگر بخواهیم این معنا را در شرح این بیت مبنا قرار دهیم، باید به مجاز اون هم به قرائنی اثبات کنیم کشتی نوح به قدح برمیگردد نه به خود شراب، در حالی که میدانیم در تمامی ابیات غزل 18 مخاطب شراب است، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. یا برسان بندگی دختر رو کوب درای که دم و همت ما کرد ز بند آزادت. این می است که سالک را مست می کند و جان او را سراسر وجد و سرور می کند، نه ظرف. فلذا در قلم رو به این معنا حقان است که تفسیر سودی را خام دستانه بدانیم، زیرا مخاطب تمامی ابیات می است نه ظرف می. به هر حال در بیت پایان حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. حافظ یا سالک خود را به آن سفینه ای میرساند، سفینه ای که در اصل همان می روحانی است، همان می واصل است. اینجا یک نکته ساده و روشن را بگویم. اگر شما در قلم رو به ماده بنگری، کشتی در حقیقت خود واصل است. یعنی چه؟ یعنی از جایی مسافر را به جای دیگر می رساند، وصل می کند، واصل می کند. حقیقت کشتی وصل است. این معنا در قلمرو ظاهر و ماده مورد قبول و تأیید هر انسان صاحب عقل است. حال در قلمرو معنا اگر از لفظ و اصطلاح کشتی استفاده کردیم، به این حقیقت کاربردی و کارکردی او هم به صورت مطلق نظر داریم. همچنان که کشتی در قلمرو ظاهر واصل می کند مسافر را از منطقه به منطقه دیگر، در قلمرو معنا نیز واصل سالک به حقیقت سلوک خیش است، به قایت سلوک خیش است، رسیدن به آن مقامی که و سقاهم ربهم شرابا طهورا. اینجا هم وصل رخ میدهد. حافظ در تمامیت غزل 18 می را عامل وصل به اصل دانسته است و به ویژه در بیت پایانی تأکید کرده است که اگر در این کشتی قرار نگیری، جانت ساکن این کشتی نباشد، طوفان حوادث و وقایع ریشه و بنیادت را خواهد زد. پیوست به آن می روحانی عامل نجات از طوفان حوادث و واقعه است که بنیاد برفکن است، اصل برباده است. تمامیت این غزل به نحوی طلب این می و به واسطه این می روحانی غلبه بر حوادث فانیه روزگار است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.